بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباراتی که از اینجا که و اکثر و من یتول تا سر اشکال ششم که آخرین اشکالی باشه که در این فصل مطرح میشه صدر المتعلهین ذکر میفرماین، اینها از مطارحات شیخ الاشراق هست الا ما شذ و ندر. شیخ در اینجا یک بحثی با متکلمین دارن، مخصوصا ابوالبرکات بغدادی که قائل به اراده متجدده در حق تبارک و تعالی هست. خیلی هم شیخ الاشراق از دست این ابوالبرکات بغدادی عصبانی هستند. یه جا می‌فرمایند این ابوالبرکات بغدادی متفلسف که فیلسوف نیست اما خودش رو به فلسفه می‌بنده. یه جا می‌فرمایند هذا الرجل المجنون القذر، این مرد دیوانه پلید کثیف. البته بعدم عذرخواهی میکنن، میفرماین که من که اینطور تعبیر کردم چون در باب معارف بود، من اینطوری تعبیر کردم و اینها حکمت رو منطمس کردن، نابود کردن با حرفاشون. و چون ابوالبرکات بغدادی اول یهودی بوده و بعد مسلمان شده، شیخ الاشراق می‌فرمایند که این حرفای شما نه با دین سابق شما می‌سازه و نه با دین فعلی شما. خلاصه به شدت شیخ از دست متکلمین خصوصا ابوالبرکات بغدادی در اینجا عصبانی و ناراحت هستند. خب حالا اینا رجز بحث بود، اما اون چه که در این عبارت آمده برای این که بحث شیخ الاشراق با متکلمین کاملا روشن بشه، باید به چهار مبنا و نظریه متکلمین توجه بشه که اول اون نظریات چهارگانه رو، مبانی چهارگانه‌ای که متکلمین دارن، اونها رو عرض بکنیم و بعد ببینیم این بحثی که شیخ با متکلمین دارن در اینجا چیه. یک نظری متکلمین در باب غرض از خلقت عالم از ناحیه حق تبارک و تعالی دارند و اون این استش که متکلمین معتقدن که خداوند این عالم را سرپا کرده، این عالم رو با این تشکیلات عریض و طویل ایجاد فرموده برای این که نفعی به عباد برساند. یعنی غرض از خلقت عالم و ایجاد عالم از ناحیه حق تبارک و تعالی و تقدس این استش که یه منفعتی، یه نفعی به انسانها، به انسان برساند. این یک مبنا و نظریه متکلمین هست در بحث غرض از فعل حق تبارک و تعالی که ایجاد عالم باشه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این یک که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد. یک مبنا و نظریه دیگری باز از متکلمین که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در مورد حق تبارک و تعالی قائل به اراده حادثه و متجدده هستند و خداوند رو فاعل بالقصد می دانن. مثل انسان ها چطور الان ما اینجا نشستیم، اراده کاری رو نداریم، بعدن قصد کاری، اراده کاری در ما حادث میشه. حالا به خاطر یه غرضی، هدفی و پا میشیم اون کار رو انجام میدیم. حق تبارک و تعالی و تقدس هم از نظر متکلمین اینجوریه. پس اینم باز مبنای دوم متکلمین است که در اینجا در این بحث باید مورد توجه قرار بگیره که اینا قائل به اراده حادثه متجدده در حق تبارک و تعالی هستن و خداوند رو فاعل بالقصد و الاراده میدونن مثل انسان ها. مبنای سوم، نظر سوم باز که البته این رو اشاعره قائلن، اشاعره از متکلمین، و اون این استش که قائل به اراده جزافیه هستند در حق تبارک و تعالی و تقدس. اراده جزافیه یعنی اراده بی‌ضابطه، یعنی بدون حساب و کتاب. چرا؟ چون که از طرفی اشاعره منکر حسن و قبح عقلی، منکر نمیدونم مصلحت، حکمت، که مثلا کارهای خداوند برابر با مصالح حکم، این حرفا رو قبول ندارن اینا. چون به طور کلی اشاعره عقل رو بازنشسته میکنن. اینجوری نیست که حالا مثلا یه چیزی حسن داشته باشه عقل ما بتونه این رو بفهمه، یه چیزی مثلا قبیح باشه بتونه بفهمه. این حرفا رو اشاعره قائل نیستن، اونا عقل رو معزول میدانن. این از طرفی. از طرف دیگر اشاعره قائل به جواز ترجیح بلا مرجح هستن. ترجیح بلا مرجح رو هم جایز میدونم که بدون هیچ مرجحی که جهت مرجحی در کار باشه اراده به یه چیزی تعلق بگیره. اینم مبنای سوم و نظر سوم که در اینجا از متکلمین باید مورد توجه قرار بگیره. و مبنای چهارم و نظر چهارم این است که متکلمین اشاعره قانون علیت و معلولیت رو انکار میکنن، ایجاب معلول از ناحیه علت این رو قبول ندارن، استلزام علت نسبت به معلول این رو قبول ندارن، اشی ما لم یجب لم یوجدی که حکما میگن این رو قبول ندارن، و در مقابل قائل به اولویت هستن. اونا وجوب نمیگن، اولویت میگن. یه فعلی که از حق تبارک و تعالی و تقدس صادر میشه اینجوری نیست که به سرحد وجوب برسه از ناحیه حق تبارک و تعالی و ایجابی، علیتی، استلزامی در کار باشه، نه، وجود این فعل اولویت پیدا میکنه، ترجیح پیدا میکنه، رجحان پیدا میکنه، نه اینکه به سرحد ضرورت برسه. اینا انظار چهارگانه و مبانی چهارگانه است که از متکلمین در این بحثی که شیخ الاشراق با متکلمین داره باید مورد نظر قرار بگیره. البته در عبارت اینها به تفکیک بیان نشده، منتها از خارج برای توضیح عبارت ما اینها رو اصلا تفکیک کردیم که کاملا بحث شیخ الاشراق با اینها روشن بشه که سر چه حرفایی است، چرا شیخ الاشراق در اینجا اینجور به شدت عصبانی هستن از متکلمین. و ضمناً در مقام مقایسه معلوم میشه واقعا این سخافت انظار متکلمین و نظریه های کلامی، سستی اینها، رکاکتشون، سخافتشون، و از اون طرف علوی که اعتلاعی که حرفهای حکما داره و حرفهای عرفا داره، اینها کجا، این حرفها کجا در محدوده معارف، این حرفهای کودکانه ابتدایی کجا و اون حرفهای بلند کجا. خب حالا بحث شیخ الاشراق اینه که اگر اینجوری هاییست که شما میگین، همین مبانی چهارگانه که حالا ما به تفکیک عرض کردیم، اگر اینجوریه، اگر خداوند این تشکیلات عالم رو سرپا کرده تا ما انسان ها نفع ببریم، اگر خداوند فاعل بالقصد مثل ماها و اراده متجدده حادثه داره، اگر اراده خداوند اراده جزافیه است بدون ضابطه، بدون حساب و کتاب، و اگر ایجابی از ناحیه علت نسبت به معلول، استلزامی در کار نیست و با اولویت فعل تحقق پیدا میکنه از حق تبارک و تعالی، اگر اینجوری هست که شما متکلمین میگید، پس چرا اولیاء الهی اینقدر مبتلان به قول بابا طاهر خراین چهره ات افروته تر بی به جانم تیر عشقت دوته تر بی، یعنی دوخته تر بی. چرا خال رخت دونی سیاهه، هران نزدیک خوربی سوته تر بی. که صورت رو به خورشید تشبیه میکنه و علت سیاهی خال اینه که این نزدیک خورشیده. چرا البلاء للولاست، چرا هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. چرا به قول جامی مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. چرا اینجوریست؟ چرا در طول تاریخ الا یک برهه های مثلا کوتاه غلبه با اعداء الله، غلبه با اهل جور و ظلم، غلبه با اهل باطل، اگه حساب کتابی در کار نیست، اگه اینجوریست که شما متکلمین میگینین، پس این وضعی که ما در عالم میبینیم چرا؟ کفر چرا؟ ظلم چرا؟ جور چرا؟ خب اگه اراده بدون حساب کتاب بود، خب چرا عکسش رو خداوند اراده نفرمود؟ شیخ الاشراق میفرماید اتفاقا عکسش که به نفع شماها بود، چون آخه شما متکلمین که ادعای احباء الله بودن رو میکنید، که شما محبوب خدایید، شما خیلی آدمای علیه السلامی هستید. خب اگه بناس اراده بدون حساب کتاب باشه، خب چرا اون طرفش اراده نشد؟ چرا اراده نشد که مؤمن هم در دنیا در راحت باشه هم در آخرت؟ چرا از دنیا سجن المؤمن باشه و جنت الکافر باشه؟ نه، خداوند اراده می‌فرمود که اولیاش مؤمنان در دنیا هم در بهشت باشن، در آخرت هم در بهشت باشن. در دنیا در سلامت، در آخرت هم ثواب و مثوبت داشته باشن. چرا اصلا خداوند اراده نکرد که اصلا دنیا بهشت باشه؟ اصلا هیچ کفری نباشه، هیچ ظلمی نباشه، اصلا مثل بهش باشه. مرحوم عاشق جعفر شوشتری اون وقتا در رش رفته بود منبر، گفته بود اینجا بهشته، چون در بهش نماز نیست اینجا نیست، نمیدونم در بهش تکلیف نیست اینجا نیست، اون زمان فرموده بود. خب چرا خداوند یه، اگه بنا به اراده جسافی است، همینجور بی حساب کتاب بی ضابطه هر دم بیلی، خب این که، خب چرا خداوند کاری نکرد دنیا بهش باشه، کفری نباشه، ظلمی نباشه، جوری نباشه، مثل زمان ظهور؟ خب بالاخره حالا متکلمین باید پاسخگو باشن. حالا در این حال، بله، حالا شما میفرماید با کی داره بحث میکنه؟ متکلمین ادعا دارن طبق طبق. بله، خب تازه الانم مگر فی زمان ناهازا مگر همین حرفا رو نمیزنن؟ اینایی که با عرفان و فلسفه مخالفت دارن مگر حرفاشون غیر از همین حرفای متکلمینه؟ الانم که تازه این همه پیشرفت صورت گرفته در بعد معارف، خب مگر الان این حرفا رو نمیزنن؟ خب همونطوری که در زمان ظهور موفور و سرور ولی عصر ارواحنا فدا یملع الله بهل ارزه قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، مگه بنا نیست یک ایامی فرا برسد هلا عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان دولت بکند خدا خدایی. خب چرا از اول خداوند اینجوری خلق میکرد اگر بنا به اراده جزافیه و بدون حساب و کتاب است؟ بعد شیخ الاشراق میفرمایند که اگر متکلمین بگن که این وضعی که ما میبینیم این تقدیر الهی است، به خاطر تقدیر این اوضاعی که ما میبینیم پیش آمده، اینا تقدیر الهی است. شیخ میفرمایند که خب ما سوال میکنیم که این تقدیر ممکنه یا واجبه؟ این اوضاعی که الان به این صورت و به این شکل رقم خورده، این وضع، این اوضاع، این تقدیری که شما میگید، این آیا ممکنه یا واجبه؟ این از حق تبارک و تعالی ممکنه یا واجبه؟ اگر ممکنه، خب خیر عام که اولویت داره، چرا تقدیر اونجوری که ما گفتیم رقم نخورد؟ که اصلا کافری نباشه، اصلا ظالمی نباشه، اصلا دنیا بهش باشه. شما که به اولویت قائلید، اون که اولاست، خیر عام، خیر عمومی، خوبی عمومی، خوبی سراسری، بهشت دنیا، مدینه فاضله، این که ترجیح داره، این که اولویت داره. خب اگه ممکنه چرا اون از حق تبارک و تعالی، شما که قائل به اولویت اینا، اون که اولویت داره و اینم که ممکنه، چرا اون رقم نخورد؟ چرا اون تقدیر نشد؟ چرا اون از حق واقع نشد و صادر نشد؟ کفر کافر چه منفعتی برای کافر داره؟ شما آخه اون مبانی چهارگانه ها که خداوندی تشکیلات سرپا کرد که یه نفعی به انسان برسونه، کافر از کفر خودش چه نفعی میبره؟ چه ترفی میبنده؟ شقی از شقای خودش، شقاوت خودش چه فایده و نفعی میبرد؟ این اگر تقدیر ممکن، و اگر تقدیر واجبه که میگید این اوضاع تقدیر شده، این تقدیر از حق تبارک و تعالی واجبه، این که همون ایجابیست که حکما میگن، استلزامیست که حکما میگن، این که همون لزومیست که حکما میگن. شما که منکر قانون علیت و معلولیتید، شما که منکر ایجاب معلول از ناحیه علتید، شما که منکر استلزام علت نسبت به معلولید. بعد شیخ الاشراق میفرماین اگر متکلمین بگن آقا جان لا یسألو اما یفعل، فضولی موقوف، لا یسألو اما یفعل، اصلا از فعل حق نمیشه سوال کرد، که دیگه در بحثو ببندم و بحث رو مختومه اعلام بکنم. اگر اینجوری بگن، شیخ الاشراق میفرمان چرا لا یسألو اما یفعل؟ آیا به خاطر این که زبونمون میسوزه اگر سوال کنیم و به قول معروف جیزه که ما سوال بکنیم از فعل حق؟ خب ما که میبینیم سوال میکنیم زبونمون نمیسوزه، جیز نیست، مثل یه مادری که به بچهش علکی مثلا میگه جیزه. نه، ما که میبینیم زبونمون نمیسوزه سوال میکنیم از فعل حق، راجب فعل حق بحث میکنه. آیا لا یسأل عما یفعل به خاطری که سوال حرامه، فکر کردن حرامه راجب فعل حق؟ این همه قرآن دعوت به تفکر و تدبر در مخلوقات در آیات الهی داره، مگر فعل حق ذات حقه که فکر کردن درش حرام باشه؟ که به قول شبستری در آلا فکر کردن شرط راه است، ولی در ذات حق محض گناه است. در آلاء حق تفکر و فی آلاء الله ولا تفکر و فی ذات الله، چرا از فعل حق سوال نکنیم؟ و اگر لا یسأل عما یفعل که شما میگید، به خاطر این استش که برهان نمیشه اقامه کرد، یعنی دیگه در محدوده سوال از فعل حق دیگه حجتی برهانی دیگه وجود نداره دیگه. اینم که شیخ الاسلام میفرمایند خب این مسئله از مسائل فکری و نظریه، اگر در مسائل فکری و نظری جای اقامه برهان وجود نداشته باشه دیگه، پس ما بر وجود حق هم نمیتونیم برهان اقامه کنیم، نمیدونم بر صفاتش نمیتونیم برهان اقامه بکنیم. چرا لا یسأل عما یفعل؟ معنای صحیح لا یسأل عما یفعل همونیست که علامه در حاشیه دیروز داشتن که توضیح دادیم، اشاره کردیم. این تمام بحثی است که در اینجا شیخ الاشراق با متکلمین دارند. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. عرض به محضرتون که شاید حالا این که مثلا تناسب و ارتباطش با این اشکال اخیری به خاطر همین مبنای اول و نظر اولی که از متکلمین گفتیمه، که اینا آخه دیروز هم داشتیم که خدا عقل رو برای نفس به خواهیت نفس خلق کرد و اینا میگن خلاصه عالم رو خداوند به غرض انسان، منفعت انسان ایجاد کرد. این حالا در اینجا، اما چون بالاخره بحث لا یسأل عما یفعل هم بود دیگه، به مناسبت این حرفای خلاصه اشاعره و متکلمین و اینها این عبارت رو هم ایشون، البته به صورت نقل هم نمیارن صدرالمتنهی، صدر المتعلهین اینو جز عبارات خودشون آوردن منتها از متارهات. و اکثر من یتول حدیث الخیر و شر و یستشکل الامر من یظن ان الامور العظیمه الالهیته. یه خط فاصله و خط تیره اینجا باید گذاشته بشه، من الافلاک و ما فیها. انما خلقت لعجل الانسان. بیشترین کسانی که این گفتگوی خیر شر، یعنی این اشکالات رو خلاصه کش دادن، ذیل اشکالات رو خلاصه دامنه‌دار مطرح کردن و خلاصه هیچ شبهه در مورد خیر و شر، چون الان بحث ما در شبهات، مطرح کردن، متکلمینی هستند که گمان میکنن که امور عظیمه الهیه، یعنی این عالم با این عرض و طولی که داره، من الافلاک و ما فیها، مرحوم حاجی میفرماید که بل جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المسانه، حکما که صاحب هوش و زیرکی هستن، اینها نسبت عالم عناصر را به افلاک نسبت سنگی میدونن که در مثانه یه شخص انسان یا حیوان پیدا میشه، به بدن اون انسان و حیوان. این تشکیلات عظیم رو خداوند ایجاد کرده، انما خلقت لعجل الانسان، تا خلاصه یه کیفی به انسان برسونه، یه منفعتی به بندگان برساند. و حال اون که غرض فعل حق تبارک و تعالی ذات خودشه و اون لا یسأل عما یفعلم، چرا لا یسأل عما یفعل؟ چون اون فاعل به ذات و غایت به ذاته، چون فاعل لذاته و غایت لذاته، او فاعل همه چیزه و غایت همه چیزه، لذا دیگه سوال نداره دیگه، او خودش غایت فعل خودش هست دیگه، ما نباید دنبال یه غایت دیگه بگردیم، از چی سوال کنیم؟ اینا میگن نه، غرض خداوند از فعل اینه که یک منفعتی به بندگان برسانه. و ان الافعال الالهیته منشأها ارادتون، اینجا ما نوشتیم متجددتون، نه اینکه در نسخه افتاده باشه، نه، برای توضیح. قصدت بها اشیاء و اغرازون الا نحو ارادتنا و اغرازنا فی الافعال صادرت عنا بالاختیار. و متکلمین گمان میکنن که افعال خداوند منشأش یه اراده متجدد حادثه که قصد میشه به وسیله اون اراده یه چیزایی، یه اغرازی، مثل اراده و اغراز ما در افعالی که صادر میشه از ما از روی اختیار. خداوندم فاعل بالقصد. حالا اون این دو تا مبنای متکلمین همینجا اشاره شد، اون دو تای دیگه هم در ضمن همین عبارات بعدی اشاره میشه. آقا
ببخشید،
البته بله، منتها اینا قصد خیر داشتن، اما آمدن ابروشو درست کنن، زدن چشمشو کور کردن. اینجوری بلا، اینا که نیت سو که نداشتن. بله، بعدم حالا این متکلمینی هم که در اینجا گفته میشه، این ظهور در معتزله و اشاعره داره، و الا مثل خواجه علیه الرحمه که حکیمه، اینا رو نمیشه متکلم گفت. متکلم صرف که گفته میشه به نحو اطلاق که گفته میشه، یعنی معتزله و اشاعره. بعد شیخ الاشراق در حقیقت میفرماین، حالا صدر المتعلین هم دیگه قبول دارن، میفرماین ولو تأمل هذا الجاهل المحجوب عن شهود العارفین ادنا تأمل لدرا ان الامر لو کان کما توهمه ولم یکن هناک احکام مضبوطه و علوم حقه الهیه الالهیه غلط و ضوابط ضروریه ازلن و ابدن ما کان احوال اولیاء الله فی الدنیا علا هذا الوجه من المحن الشدیده. این من یزون، یعنی متکلم دیگه، مخصوصا همون ابوالبرکات که شیخ با او خلاصه سرشاخ شده، اگر این نادان محجوب از شهود عارفین، یعنی این نادان بی‌معرفت، این اگر تأمل کرده بود، ادنا تأملن، یک کمی فشار به خودش آورده بود، لدرا خب میفهمید بطلان این حرفا رو، میفهمید که اگر واقع اونجوریست که این توهم کرده، این مبانی اینا اگه درست باشه، حالا اون مبنای چارم که از خارج گفتیم ولم یکن هناکه و در واقع یه احکام مضبوطی، یه علوم حق الهیه، یه ضوابط ضروریه، یعنی قانون علیت و معلولیتی اگر در کار نبود، ازلن و ابدن از آغاز تا انجام، که هیچ چیزی از این قانون مستثنا نیست، اگر اینجوری نبود، خب ما کان احوال اولیاء الله فی دنیا، احوال مؤمنان در دنیا که به این صورت نبود که اینها دچار مهنت‌های شدید و تسلط الاعادی و الظلمه و اهل الجور علیهم، که ها زلوج یعنی مهن شدیده و تسلط دشمنان و الظلمه و اهل جور بر اولیاء الهی، و ما کان احوال و اعداء الله من الفرائنه و الدجاجله علی ما وقعه، و حال دشمنان خدا فرعون ها دجال ها به این صورتی که هست نبود. مگه این صورتی که هست چیه؟ من تمکین ادیان هم الفاسده و معتقدات هم الباطله و آراء هم الخبیثه، غلبه عقاید فاسد اینها، عقاید باطل اینها، آراء باطل اینها، و سبیهم اسیر گرفتنشون، مؤمنان را اسیر میگیرن، و نهبهم غارت کردنشون، و طغیانهم و عداوتهم سرکشیشون، دشمنی که با اولیاء الهی دارن. چرا اینجوریه پس؟ الا ان بله نهب غارت، این لعن علت این که اگر خلاصه حساب کتابی نبود نباید وضع اینجوری می بود. چرا؟ لعن الارادت ازا کانت متجددتن جزافیتن، اون مبنای سومی که از خارج گفتیم در اینجا اشاره شده، جزافی، چون اگر اراده حق حادث باشه و بی ضابطه، اینجوری اگر باشه، خب فمل مانع من وقوع الامر على نحو ما یلائم شهوت کل احده، چه مانعی داشت که امر وجود واقع بشه به گونه ای که همه کیف کنن، دنیا بهش باشه، خلاصه ظلمی به کسی نشه، همه کیفور باشن؟ چی؟ خب بله دیگه، این که عرض میکنم نمیتونه دیگه، این که مکابره است اگر بگه که الان مثلا نعوذ بالله سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن، یک کسی بیاد بگه شیرین بود، بالاخره این ولی الله. بله میدونم ما بالاخره ما میخواییم واقع رو تحلیل کنیم، ببینیم ما همونو ببینیم آیا میشه واقعا زیرا به عقل و زن میشه چی؟ نه یک طرفه بحث نمی کنیم. الان ادامه عبارت رو ببینید، این فعنه تعلیل است، برای همین که فمل مانع من وقوع الامر علا نحو ما یلائم شهوت کله، چرا؟ فعن کل ما یجعلونه مانعا عن وقوع الفعل علا ما یوافق و مطلوب هم و معارب هم. این کل اسم ان، این علا ما یوافق و خبرشه، یعنی جمله همینجا تمام میشه. به خاطر این که هر چه رو که اینها مانع قرار میدن، هر چه رو که اینها مانع قرار، چون ما گفتیم فمل مانع، که بالاخره اینجوری نباشه اوضاع، هر چه رو این متکلمین مانع قرار میدن، اون مانع بر وفق مطلوب و حاجت خودشونه. یعنی اگر اوضاع برعکس بود که خب برای شما بهتر بود، شما هر چی رو که بیاید به عنوان مانع، حالا همینی که هر چان خسرو کند شیرین بود، هر چی رو به عنوان مانع که چرا اینجوری شده اوضاع، چه مانعی بوده که برعکس نباشه، شما هر مانعی که اینا بگن به ضرر خودشونه، به ضرر خودشونه. حالا ادامهش هم ببینید، این روشن شد این جمله. فإن کل این جمله دست‌اندازه ها، یعنی ساده هم هست ولی آدم ممکنه تو معنا گیر کنه، چون هر چوری که اینا به عنوان مانع مطرح میکنن که اون مانع شده که خلاصه مؤمنین راحت نباشن، خب اون مانع که الا ما یوافق و مطلوب هم و معارب هم، مانع بر وفق مطلوبشونه، یعنی نهایتا این وضعی که به وجود آمده که به ضرر خودشونه، که میدونم چرا دیگه، همین سواله، مانع یعنی چی شد که برعکس نشد، هرچه اونا بگن که چرا برعکس نشد به ضرر خودشونه، چون آخه اینا که وضع خوبی که ندارن، که نوعاً عرض میکنم مؤمنین، میگم در طول تاریخ که غلبه با باطل در ظاهر. بعد صدرالمتعالین میفرمان سیما اذا عدو انفسهم من احباء الله و صالحین من عباده، خصوصا که اینا خودشون رو متکلمین از مؤمنان و بندگان صالح میدونن، خب اوضاع فعلی که به ضرر خلاصه صالحین است و احباء الله است و مؤمنین است و اهل حقه، چی شد که برعکس نشد؟ این ادامه همین مطلب، همین سوال، فیقال از اینا سوال میشه لما ما جمع من له هذه الاراده الجزافیه بین دفع المانع و حصول المطلوب، هر چوری که اینا مانع معرفی بکنن که چرا برعکس الان نشده، خب سوال میشه که چرا خداوند که شما ارادش و اراده جزافیه میدونید اون مانع رو بر نداشت و مطلوب همه رو حاصل نکرد، که خلاصه همه کیف بکنه، همه نفع ببرن، مگه شما نمیگید تشکیلات برای اینه که یه نفعی به عباد برسه؟ و لمن لم یجمع بین السلامت عن الافه و حصول المسلوبه، چرا جمع نکرد بین سلامت از آفت و مرض و نمیدونم فقر و نکبت و بدبختی و ظلم در دنیا از مؤمنین و حصول مسلوبه و ثواب در آخرت، بین هر دو چرا جمع نکرد؟ بل یقال، بلکه بالاتر میریم، از مؤمنین خلاصه دایره رو وسیع‌تر میبریم، لما لم یرفع الکفر والجور من العالم، اصلا چرا ریشه کفر و جور رو از عالم نزد، بر نداشت، حتی یملع الارض ازلا و ابدا قسطا و عدلا، نه برای یه زمانی که زمان ظهور باشه، تا اینکه همه زمین از ازل تا ابد پر از قسط و عدل باشه، بل یجعل الارض غیر الارض کما فی الاخره که یوم تبدل الارض غیر الارض، چرا اصلا دنیا رو بهش نکن، چرا این زمین رو یه زمین دیگه ای نکن که اینجوری نباشه وضعش، بهش باشه، کما فی الاخره چنان که در آخرت این تبدل صورت میگیره، و نقیتن نورانیتن صافیتن من ادناس الکفر والفجور، چرا زمین رو پاکیزه و نورانی و صاف از آلودگی کفر و فجور نکرد؟ بله دیگه اینجا روی هم رفته دیگه آراء متکلمین رو در اون مبانی چهارگانه عرض کردیم. بله البته حالا اشاعرم باز میتونیم اونا رو هم داخل بکنیم در بحث به این صورت که اونا معتقدن که گرچه فعل خداوند معلل به اغراض نیست اما مشتمل بر غایات و منافع هست. بالاخره یه غایت و منافع منفعتی باید باشه. خب چه غایت و منفعتی؟ چه غایت و منفعتی کسی که در بدبختیه؟ اونا رو هم به این صورت میتونیم داخلشون بکنیم در بحث. نه 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 اونا که اصلا غرض قائل نیستن، اونا فرق میذارن بین غرض و منفعت. یعنی میگن که ما منفعت رو قبول داریم اما این منفعت غرض نبوده، غرض از ایجاد فعل، اما منفعت هست. همین که میگن منفعت هست، خب چه منفعتی برای این آدم بدبخت؟ بعد شیخ الاشراق میفرمان فإن قالوا التقدیر الازلی منعه عن ذلک، اگر این متکلمین بگن تقدیر خداوند مانع شد که برعکس اینی که الان دنیا هست نباشه، تقدیر خلاصه اینجوری تعلق گرفته، فیقال اشکال میشه بهشون، کون و تقدیر الازلیه انها واجب و ممکنان، این تقدیری که شما میگید این از خداوند واجبه یا ممکنه؟ باید اینجوری باشه یا نه؟ میشه اینجوری باشه، میشه اینجوری نباشه، برعکسش باشه. فإن کان ممکن الطرفین و اختار احدهما، اگر ممکن الطرفین میشه باشه میشه نباشه، خب حال اون که خداوند یک طرفشو اختیار کرده این وضعی که الان هست، خب فلا بد من مرجح زائد کما هو رأیکم، این باید یه اولویتی داشته باشه چنان که نظر شماست، این باید بالاخره یه رجحانی داشته باشه، یه اولویتی داشته باشه. و حالون که و ترجیح الخیر العامه کان اولا، اتفاقا اگه برعکس بود اولویت داشت، رجحان داشت، چون اونا حرف از اولویت میزنن نه از وجوب. چرا خیر عام وجوری که ما میگیم که دنیا بهش بود اون اولویت داشت؟ از لا مصلحت للکافر فی کفرهی ولی شقی فی شقایی، چون که چه اولویتی برای کافر در کفرش، کافر از کفرش چه نفعی میبره؟ برای شقی از شقاوت و بدبختیش چه نفعی میبره؟ و انکان از ذالک تقدیر و واجبم به حیث و ما کان یسح الوجود و الا کما هو علیه، و اگر این تقدیر واجبه به جوری که امکان نداره، صحیح نیست، جایز نیست، امکان نداره که ایجاد به گونه دیگری صورت بگیره، الا کما هو علیه، ضمیر هو به وجود برمیگرده، علیه هم به مای کما، مگر به همین صورتی که الان هست، خب فیثبت اللزوم، اینم که در این صورت علیت ثابت میشه، استلزام علت نسبت به معلول ثابت میشه که حکما میگن. فإن قالوا، اگر اینها برگردن بگن انه فعل ما شاء ولا يسأل علمه، خداوند هر کار بخواد میکنه و نمیشه از فعل اونم سوال کرد، چرا نمیشه گفت؟ فیقال، بهشون میگیم عدم و سؤال بالمعنى الذي تصورتموه لأنه يحرق اللسان او لأن النظر ها هنا حرام او لأن الحجة لا تنتهي إليه والأقسام كلها باطلة. این که نمیشه سوال کرد به معنایی که شما خیال میکنید، شما خیال میکنید معنای لا یسأل عما یفعل اینه که نمیشه سوال کرد، نه، لا یسأل عما یفعل از فعل او سوال نمیشه، چون فاعل خودشه، غایتم خودشه، دیگه غایت و غرض زائدی نیست تا ما بخویم دنبال او بگردیم و با لمه سوال بکنیم. چرا نمیشه سوال کرد به این معنی که شما میکنید؟ خب به خاطر یکی از سه احتماله، یا به خاطری که تا سوال کردیم زبونمون میسوزه. خب این که میبینیم زبونمون نمیسوزه ما سوال میکنیم. او لعن نظره ها هنا حرام، یا فکر راجب فعل حق حرامه. خب اینم که نیست، چون ما دعوت شدیم که در آلاء حق، در افعال او، در مخلوقات او فکر کنیم. مگه ذات خداست که بود اندیشه اندر ذات باطن؟ یا هم به خاطر اینه که برهان نمیرسه بهش، یعنی برهانی نمیشه دست و پا کرد. ول اقسام و کلها باطلتون، همه این اقسام باطل. و ان کان الامر کما زعمتم به انه لا یسأل فی المعقولات النظریه فکل ما یراد الحجت علیه حتی کون العالم مفتقرن فی تخصیص جهاته الی المرجه و فی صفات الباری نفیان و اثباتن و غیرها فللخصم ان یقول لا یسأل عن لمن. اگر قصه اینجوری باشه، داستان اینطور باشه که شما خیال کردید، شما متکلمین، که نمیشه در یه مسئله نظری، در یه مسئله اعتقادی نمیشه سوال کرد، از فعل حق نمیشه سوال کرد، پس هر مسئله معرفتی از معارف که اراده میشه برهان برو، حتی احتیاج عالم در وجودش به مؤثر، یعنی اثبات وجود مؤثر، و در صفات باری، چه صفات سلبی چه صفات ثبوتی و غیر اینا، فللخصم ان یقول لا یسأل عن لمن. یه کسی میاد همین حرف خود شما رو دستاویز قرار میده، میگن نه جای سوال نیست. این تمام شد مباحثه شیخ الاشراق با متکلم. ششمین اشکال که آخرین اشکال در این فصل است راجع به مسئله خیر و شر، دوباره باز بحث خلود کفار هست که صدرالمتعالین فرمان این از اشکالات جونداره، این اشکال قویه، که با توجه به این که قصر دائمی و اکثری محاله، عقلن این خلود، چرا خلود کفار و مشرکین در عذاب که اینا مخلد در عذابن، این چرا؟ آخه خداوند که نفع اینه میرسه بهش از عذاب اینا. قصر دائمی و اکثری هم که یعنی همیشه یا بیشتر، عرض میکنم که همیشه اوقات یا بیشتر اوقات یک نوعی به کمال خودش نرسه، به کمال نرسه. خلود یعنی دیگه هیچ وقت این کافر، این مشرک دیگه به کمال انسانیت نمیرسه، همش باید بسوزه. این چرا؟ و من الاشکالات القویت فی هذا المقام ان الله تعالی لما ثبت انه خیر محزون جواد کریم غنی عن طاعت المطیعین و معصیت المجرمین فما السبب فی تعذیب الکفار یوم الاخره فی النار ابد العابدین. از اشکالات قوی در این بحث این است که خداوند که معلوم از خیر محض، جز خیر از او صادر نمیشه، جواد کریم بخشنده بزرگ، غنی عن طاعت المطیعین، یکی از عرض میکنم اولیاء الهی که آدم با معنایی بود به رحمت خدا رفت چند سال پیش، معلمم بود، فرهنگیم بود، ایشون میفرمود که من یکی از دعاهام اینه، میگم خدایا خدایی تو به هیچ کی ندی، این خدایی تو برای خودت نگه داری. خب یه خدای چنین بزرگی بی نیاز است از طاعت مطیعین و معصیت مجرمین، فما سبب راز تعذیب کفار در آخرت در آتش اونم به نحو خلود ابدالآبدین چیه؟ کما قال تعالی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و غیر ذالک من النصوص الداله علی خلود فی العذاب، و نصوص دیگری که صریح در خلود، در خلود کفار و مشرکین. و قد اشرنا الی ان البرهان ناهز فی ان مقتضی الطبیعه لکل نوعین غیر ممنوع ان افراده علی الدوام، و حال اون که برهان قائمه که هر مقتضای طبیعت هر نوعی، یعنی اون کمالی که مقتضای طبیعت هر نوعه، این نباید منع بشه از افراد اون نوع همیشه. و ان کل واحدت من تبایع الاشیا مادام کونها علی تلک طبیعه یجب ان تکون غیر معوقت ان کمال هل خاص ثانوی دائما، و هر نوعی و عرض میکنم هر نوعی مادامی که نوعیتش محفوظه، هر نوع مثل نوع انسان، بالاخره کفار و مشرکین هم انسانن، اینها لازم است که ممنوع نباشن از کمال خاص ثانویشون برای همیشه. ولا ممنوعتن ان وصولها الى ما خلق لاجله من ان مستمر را، نوع نباید ممنوع باشه از وصول اون طبیعت و نوع به اون کمالی که به خاطر اون کمال خلق شده، من ان مستمر را برای همیشه. بل لابد و ان تعود الیه عند زوال القاصد، بالاخره باید یک روزی اون کل واحده از تبایع اشیا و هر نوعی باید به اون کمالی که برای اون کمال خلق شده برسه موقعی که قاصر برطرف شد. کما قال اشرف الخلق علیه و آله السلام، که پیامبر فرمود والکل میسر لما خلق له، یعنی همه عرض میکنم که آماده شدن برای اون کمالی که برای اون کمال خلق شدن. چرا از القصر کما علمت لا یکون دائمیا ولا اکثریا، چون قصر چنان که در جای خودش گفتن نه دائمی نه اکثری. فکل طبیعت لا تتعطل عن کمالها ایزن، هیچ طبیعتی نباید تعطیل بشه برای ابداً، بر از کمال خودش ابداً برای همیشه. این فنقول، این تتمه اشکال ها جواب نیست هنوز، این فنقول حالا تتمه اشکاله که انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.